ظلمات أولئك أصحاب النار. تو صفحه چند رسیدیم از اینا؟ 6 فصل شعیبی ها. بنده جیم من هی یا جیم هی دو چشم ها ها ها. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. کلام دیگر شیخ اکبر در فصل شعیبی. شیخ در فصل شعیبی که در حکمت قلبی و بیان تحولات قلب است میگوید: خداوند چه زیبا فرموده در حق عالم و اینکه چگونه با عین واحد و با انفاس مختلف تبدل یافته و خلقت جدید پیدا می کنند. خدای سبحان در حق اکثر عالم فرموده: بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی آنان تجدد خلق با انفاس مختلف را متوجه نیستند. فصل شعیبی فصوص در مورد قلب و تحولات قلب. قلب در ظاهر یه عضو از انسانه که دائما در حال حرکته، که اصلا خود قلب اون دگرگونی رو میرسونه، که تقلب یعنی دگرگونی. حالا اون حقیقت قلب، اون باطن قلب، اون شأنی از نفس که در اصطلاح عارف بهش میگه قلب، او هم دائم در حال تقلب و دگرگونیه، به خلاف عقل که عقل ثابته. شما میدونین احکام عقل ثابته، یعنی 2 تا 4 تا مثلا در همه عالم و همه زمانها 2 تا 4 تاست. احکام عقل ثبوت داره، ثبات داره. ادراکات عقلیه ادراکاتی هستند که ثابتن، اما ادراکات قلبیه ادراکاتی هستند که در تقلب حالات انسانی متقلب میشن، دگرگون میشن. جناب شیخ میفرماد همون جوری که قلب دائم در تقلب احوال حالاته، همون جوری که در ظاهر، مگه شما یه روز خوشحالی، یه روز ناراحتی، یه روز در قبضی، یه روز در بستی، حالات دگرگونه دیگه. حالا عارف که به مقام قلب میرسه، مشاهدات قلبیه داره، اون مشاهدات و تحولات قلبی هم دائما در حال تقلب دگرگونیه و این منطبق با عالمه که عالم دائم در حال تبدل و تحوله. اون حقیقتی که از انسان اینو میتونه درک کنه اون قلبه که با این تبدلات تحول مییابد. عقل اینگونه نیست، عقل ثابت حکمش. اون قلبه که میتونه دائم تبدل و تحول پیدا کنه و این تبدلات و تحولات رو ادراک کنه. لذا جناب شیخ در فصل شعیبی که فصل قلبه، میاد همین بحث تجدد امثال رو مطرح میکنه که اگر قلب دائم در دگرگونیه، این عالم هم دائم در حال تبدله. تا حالا اینجا خودش یه نکته ظریفی وجود داره. و اون اینه که در عالم عقل ثبات هست، ثبوت هست، چون تجرد صرف دارن، جزء عوالم سرمدی محسوب میشه عالم عقول مجرده صرفه، به خلاف این عالم که دائم در حال تغییر و تبدله. فصول رو میبینیم، سالها رو میبینیم، شب و روز رو میبینیم، خشکسالی میاد، باران میاد، سیل میاد، زلزله میاد، تولد، مرگ و و و دگرگونی های به همین جهت ما میگیم بقیت الله فی الارض. بقیت الله، چرا این قید فی الارض رو میاریم؟ بقیت الله فی الارض چون اینجاست که دگرگونی و تحول و تبدل، شاهد این دگرگونی و تبدل هستیم، لذا باقی مانده خدا در روی زمین. که این نکته‌ای که خود جناب ابن عربی اشاره میکنه بهش در کتاب فتوحات، میگه این قید بقیت الله فی الارض، میگه به خاطر اینه، به خاطر این تبدل و دیگرگونی دائمی که در زمین هست، که لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، که باید در روی زمین بقیت الله باشه. خب حالا این که چرا شیخ در فصل شعیبی بحث تجدد امثال و پیش کشیده، به خاطر انطباق این تحول در انسان با تبدلی که در اعیان خارجی هست. مگر ما در فلسفه بحث داشتیم، گفتیم ما قوای حاسه داریم، قوای ادراکی خمسه که محسوسات رو درک میکنیم، بعد قوه خیال داریم که عالم ملکوت یا عالم مثال رو با او درک میکنیم، و عقل داریم که عالم عقول رو میتونیم ادراک کنیم. خب همینجور هم قلب داریم که این حقیقت تبدل و تحول رو بتونیم ادراک کنیم. لذا جناب شیخ میفرماد که بل هم فی لبس من خلق جدید، اون کسانی هن که اهل عقلن، اونها اینو نمیتونن درک کنن، چون این با قلب درک میشه. این حقیقت، بعضی از حقایق هست که فقط با قلب میشه اونها رو ادراک کرد، نه با عقل. که فرمود یعنی آنان تجدد خلق با انفاس مختلف را متوجه نیستند. که آیه قرآن هم هست که لذکر لمن کان له قلب، این تذکری است برای کسی که دارای قلب است، نگفت کسی که دارای عقله، چون بعضی امور با قلب فقط ادراک میشه. و قیصری در شرح بر این کلام شیخ می نویسد چون که کلام شیخ رضی الله عنه در حکمت قلبیه و بیان تحولات قلب در عوالم آن است، در اون عوالمی که هست که تجدد راه داره، این قلبم در اونجا در اون عوالم راه داره، و عالم نیز همواره در حال تحول در صورت هاست، صورت های مختلفی که عارض میشه بر موجودات، چنین بیان کرده است که در هر آن و نفسی یک صورتی به جای عین واحده که جوهر باشد جایگزین می شود. هر دفعه یک صورت، هر دفعه که چه، هر لحظه، هر آن یک صورتی بر این جوهر عارض می شه. که حالا اینم میگیم اینجا بحثش میاد که در اصطلاح عارف جوهر که میگه غیر از اون جوهریه که در اصطلاح فیلسوف گفته میشه، که فلاسفه جواهر رو 5 تا میدونن، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، اینا جواهرن که قائم به نفس خودشونن، برعکس اعراض که قائم به نفس خودش نیست. اما عارف وقتی میگه جوهر، جوهره این عالم رو اون تجلی حق میدونه و صورت هایی که بر این جوهر عارض میشه که اون تعینات و کلمات الهی است و برای کلام خود با آیه شریفه بل هم فی لبس من خلق جدید استشهاد کرده است. و چون این تبدل و چون این تبدیل نوعی از انواع قیامت است، که حالا یعنی چی نوعی از انواع قیامت پایین‌تر توضیح میدیم، و اهل نظر آن را درک نمی‌کنند، آنها را به منزله منکرین حساب کرد. اهل نظر این فلاسفه، فیلسوف که با عقل و تفکر میخواد پیش بره این مسئله رو نمیتونه درک کنه. لذا میبینیم در کلمات فلاسفه قبل از ابن عربی مثل حالا ابن سینا، فارابی و چنین مطلب تجدد امثال پیدا نمیشه، یا حتی حکمای یونان. اگرچه بعد از ابن عربی فلاسفه مطلب رو گرفتن استدلالی کردن، ولی اون مطلب اصلی رو جناب ابن عربی که صاحب کشف شهوده بیان کرد. حالا بعد دیگران در حکمت متعالی آمد جناب ملا صدرا مسئله رو استدلالی کرد و به همین سبب شیخ گفت در حق طایفه‌ای که همان اهل نظر باشند خداوند فرمود بل هم فی لبس من خلق الجدید، و پس از آن تعمیم داده و گفت بلکه اکثر عالم، که اکثر عالم این رو درک نمی‌کنه، در یک لبسن، در یک پوششی هستن از این خلق جدید. یعنی خداوند در حق اکثر عالم این آیه شریفه رو فرموده بل هم، آنان میگه اکثر عالم این گونن که اینو درک نمیتونن کنن. یعنی خداوند در حق اکثر عالم این آیه شریفه رو فرموده و همه آنها محجوبن و از درک واقع عاجز، آنها در لبسی هستن، در یه حجابی هن. فی لبسن، در یک لباسی، در یک حجابی به سر میبرن. خب این حجاب ها چند تاست؟ اونها در یه حجابی دارن به سر میبرن. خب یه حجابش اینه که اینو نمیبینن، حجاب دیگه باز چیه؟ حجاب های دیگه هم هست؟ بله، حجاب های دیگه هم هست که هر حجابی که کنار میره انسان یه حقیقتی رو شهود میکنه. اگه در خاطرتون باشه در مورد یوم، ایام آخرت عرض کردیم این یوم هایی که در قرآن آمده در مورد قیامت، عالم آخرت، اونجا که دیگه شب و روز و به معنای گردش خورشید و اینها نیست که، اون روز آخرت و روز قیامت و اینها. پس یوم به چه معناست؟ گفتیم هر پرده‌ای که از جلو چشم انسان میره کنار، مثل روز که میاد حقایق رو ما میبینیم، در شب نمیتونیم اشیا رو ببینیم، در روز میبینیم. وقتی هم که پرده از جلو چشم انسان میره کنار، یه سری حقایق رو میبینه که با مرگ اولین یوم از ایام آخرت شروع میشه. پرده میره کنار، حقایق رو میبینه. بعد یه پرده نیست که، پرده هایی است که هر پرده ای کنار میره یه سری حقایق آشکار میشه براش. لذا گفتیم در قرآن اگر دقت کنید میفرماد یوم تبیض فیه وجوه و تسود فیه وجوه، روزی که بعضی چهره ها سیاهن بعضی چهره ها سفید. این یه یومه که کنار میره سالک میبینه، انسان حالا در مراحل آخرتی میبینه. یوم تبل سرائر، روزی که اسرار برملا میشه. این یک یومه. همینجور ایامی که در قرآن هست، در دعای آقا امیرالمومنین در صحیفه ثانیه علویه حضرت می‌فرماد الهی یا اللهم لک الحمد عدد ایام دنیا و الاخره. حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت، پس آخرت هم ایامی داره و تعدادی داره که هر یومش یه حقایقی روشن میشه. فوقاه الله شر ذلک الیوم، خداوند آنها را نگه می‌دارد از شر این روز. اون یوم وقتی میاد شری داره که مؤمنان را خداوند نگه می‌داره از شر اون. خب بل هم فی لبس من خلق جدید، اینا از خلق جدید ما که دم به دم داریم میآفرینیم در حجاب هست. و علت مشتبه شدن امر بر آنها چیزی نیست غیر از مشابهت صورتها، چون صورتهای مشابه داره افاضه میشه شبیه به صورت قبلیه و اینها چون به گذشته و آینده هم فکر نمی کنن. آیه قرآن می فرماد و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، پیش روی اینا سد، پشت سرشون هم سد، لذا کوری هستن که نمی بینن، گذشته رو نگاه نمی کنه. چند بار در قرآن داریم فلینظر الانسان و مما خلق، انسان باید نگاه کنه که از چی آفریده شده، بر نمی گرده به عقب سر ببینه من از چی آفریده شدم، کی منو تا اینجا آورده، و به آینده هم نگاه نمی کنه، لذا همیشه از مرگ در غفلته. اگر به گذشته نگاه می کرد و به آینده نگاه می کرد این تحولات رو می دید. یه بار عرض کردم شما فکر کنید مثل داستان حضرت عزیر، حضرت عزیر 100 سال مرد و دوباره زنده شد، فاماته الله مات عام، 100 سال دیگه زنده شد. وقتی زنده شد چی دید؟ هیچ کدوم از اون انسان‌ها نبودن، همه رفته بودن، اینو می‌دید دیگه. و انسان‌هایی که اون موقع زمان ایشون نبودن الان بود شدن. کی اینا رو آفرید؟ کی اینا رو از خاک درست کرد؟ شما فکر کنید 100 سال دیگه انسان‌هایی که رو کره زمین هستن انسان‌های دیگه ای هستن دیگه، اونا چجوری ایجاد میشن؟ چشم و گوش و ابرو و دماغ و دهن و انسان‌هایی قبل ما بودن. دیده که باز کنی بعد میبینی که چه خبره، این تجدد امثال. حالا یه موقع انسان در یک عرض عریضی میتونه ببینه این تحولاتو، عارف لحظه به لحظه میبینه که لحظه به لحظه داره عوض میشه، لحظه به لحظه داره افاضه صورت میگیره. یکی از چیزهایی که پرده رو از جلو چشم انسان میزنه کنار یاد مرگ، انسان خوب گیره با یاد مرگ که من اینجا مسافرم، رفتنی هستم، و به بعد از مرگ خودش فکر کنه، همین جور تا دیدش گسترده میشه، هی این دید باز میشه و حقایقی رو به همین وسیله میتونه ادراک کنه، چون گسترده میشه هی باز میشه، تا کجا؟ محدودیت نداره که. خب میگویم جوهر در کلام شارح همان وجود فعلی است، وجودی که در عالم هست که همه قائم به او هستن. منظور عارف اینه. و شیخ در فسهودی گفته نفس رحمانی وقتی در خارج موجود شود و برای آن تعین حاصل شود جوهر نامیده می شود. نفس رحمانی یه اصطلاح عرفانیه. چی می فرماد؟ همون جوری که ما یک نفس انسانی داریم، همین نفسی که می کشیم، این نفس وقتی با مخارج حروف برخورد میکنه چی درست میشه؟ حروف. این همین نفس وقتی برخورد نکنه هیچ صدایی نداره، ولی وقتی لباتو میزنه به هم میشه ب ت عین. حالا یه سری از حلقه، یه سری از ناف هی دو چشم از کجاست؟ از ناف باید حرکت کنه، از شفوی یعنی لب که ب و یا هو که هو از ناف تا لبه، چون واو حرف شفویه، مال لب حرکت میکنه واو. این حروف وقتی با هم ترکیب میشن میشن چی؟ کلمات. میشه با با. خب حالا در قبال این یک چیزی داریم که عرفا بهش میگن نفس رحمانی، فیض منبسط، فیضی که از حق تعالی صادر میشه بدون رنگ، بدون صورت، فیض عام. بعد این شکل میگیره، همون جوری که اون نفس ما شکل میگرفت، میشد حروف و کلمات و بعد جمله ها و سخنرانی ها و و و و. این نفس رحمانی هم کلماتی صورت هایی به خودش میگیره، میشه انسان و دیوار و زمین و زمان و و و و و، که همه اینا قائم به اون نفس رحمانی هن، اون فیض منبسط. حالا شیخ چی فرمودن در فسهودی؟ نفس رحمانی وقتی در خارج موجود شود و برای آن تعین حاصل شود، تعین یعنی عینیت بگیره، شکل بگیره، جوهر نامیده می شود. عرفا به این میگن جوهر، به این نفس رحمانی که در خارج موجود شده، که صور موجودات قائم به او هستند، کلمات الله قائم به او هستند. در حالی که فلاسفه گفتیم جواهر رو به چیز دیگه میگن. و فصل چهارم شرح فصوص در بیان جوهر و عرض است به نظر عارفان بالله. شرح فصوص قیصری مقدماتی داره، 12 مقدمه داره که خیلی مهمه در مبانی شیخه، در مبانی عرفان 12 مقدمه عنوان کرده که در فصل چهارمش در بیان جوهر و عرض به اصطلاح عارفه، که عارف میگه این صور قائم به یک جوهری هستن که اون حقه، که اون نفس رحمانیه. و در آنجا بیان کرده که این جوهر حقیقت واحده است که از حیث قیومیت و حقیقت مظهر ذات الهی است. خب همه قوامشون به اون جوهره، به اون نفس رحمانیه، همون جوری که قوام کلمات شما به نفس شماست، به نفسی که شما میزنید، و الا این حروف نمیتونن وجود داشته باشن بدون نفس شما. پس قیومه، چون قیوم به چی میگیم قیوم؟ تعریف قیوم چی بود؟ قائمون به نفسه و مقیمون لغیره، قائم به نفس خودشه و دیگران رو هم برپا میداره. قیومیت یعنی برپادارنده موجودات. از اون جهت که این نفس رحمانی این موجودات رو برپا داشته و از جهت حقیقتش مظهر ذات الهی است، مظهر ذات الهی است و این حقیقت جوهریه‌ای که مظهر ذات الهی است در اصطلاح اهل الله نفس رحمانی و حیولای کلی نامیده می شود. حیولا هم باز اصطلاح فلسفیه که اگر دقت کنیم در بحث حیولا، حیولا اون مادت المواد این عالم رو میگن فلاسفه، به مادت المواد این عالم که هیچ صورتی نداره، به خاطر این بهش میگن حیولا. حیولا یک لفظ یونانیه، میگن حیولا خودش هیچ صورتی نداره ولی قابل همه صورت هاست. هیچ وقت حیولا بدون صورت ظاهر نمیشه اصلا. خب این حیولا چیه که ابن سینا تعبیر میکنه میگه مثل پیرزن زشتی میمونه که نقاب داره همیشه رو صورتش و هیچ وقت نقاب رو از صورتش بر نمی داره، چون بدون صورت دیده نمیشه اصلا. حیولا، حیولا بدون صورت دیده نمیشه. اون حقیقتی که همه صور قائم به او هستن و خودش بدون صورت دیده نمیشه، نه اینکه موجود نیست، دیده نمیشه. مثل استاد مطهری یک تعبیری داره خیلی جالب، میگه حروف با تا سا جیم، میگه این ب، این با همیشه با حرکات ظاهر میشه، با ب بو با بی بو، شما بدون حرکت نمیتونی اینو تلفظ کنی اصلا، بدون حرکت نمیتونی تلفظش کنی. که در اون، حالا بحث ایشون در یه چیز دیگه است، حالا ولی تمثیلی که میکنه جالبه. خب این حیولایی که فلاسفه میگن چیه؟ اون فلاسفه یونان که به اشراق به این رسیده بودن، چون فلسفه در اصل اشراق اصلا، بعدن اومد شد فلسفه نظری شد، مثل عرفان که بعدن اومد دو تا شاخه شد، عرفان نظری عرفان عملی. و الا جناب سهروردی شیخ اشراق میگه من در ملاقاتی که با ارسطو داشتم، با روح ارسطو ملاقات کردم، صحبتایی داره. بعد از یک سری از فیلسوفان زمان خودم نام بردم که اینا چه جورن، میگه ایشون هیچ توجهی به اینها نکرد. بعد از عرفا مثل سهل بن عبدالله تستری و بایزید بسطامی، اونا که عارف صاحب کشف و شهودن، از اونا سوال کردم، گفت اولائک فلاسفت و حقا، اینا فلاسفه حقیقی هن. یعنی فلسفه یعنی شهود. حالا بعد بیاد با استدلال پیاده کنه، صرف استدلال و کتاب خوندن حکیم نمیشه طرف. حالا اون حکمای یونان که بحث حیولای کلی رو مطرح میکردن، آیا نظرشون همینی نبود که عرفا میگن؟ آیا منظورشون همین نفس رحمانی نبود که خودش دارای صورت نیست ولی همه صورت‌ها قائم به او هستند؟ که این خودش محل جای توجه داره. خب این کلمات، بحث حالا اینجاست، این کلمات ما که کلام میزنیم، تکلم میکنیم، تا وقتی کلام هست که این نفس ساری و جاریه، یک لحظه نفس قطع بشه این کلمات محو میشن. اون هیولای کلی این عالم که اون فیض منبسطه، اون هم دائم ساری و جاریه، اون حرکت جوهریه، اون سیلان فیض الهیه که این صور قائم به اون فیض، قائم به اون حرکت، قائم به اون، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، نفس رحمانی. و این حقیقت جوهریه‌ای که مظهر ذات الهی است در اصطلاح اهل الله نفس رحمانی و حیولای کلی نامیده می شود. و آنچه که تعین یافته و موجودی از موجودات شده کلمات الهی نامیده می شود. خب حالا این نفس میاد میشه کلمات دیگه. هر موجودی که ما در این عالم میبینیم یک کلمه است، که حتی آیه قرآن در مورد حضرت عیسی میفرماید کلمتون القاها الی مریم، چندین بار در مورد حضرت عیسی آمده این مطلب که کلمه الهی حضرت عیسی. یا جای دیگه میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب، صعود میکند به سوی او کلم طیب، و العمل صالح یرفعه، و عمل صالح آن را بالا میبرد. کلم طیب میگه جانهای پاک، جان انسان کلمه است، هم هر موجودی کلمه است. شما میبینید در روایات کلمات تامات به ائمه تعبیر شده، اعوذ به کلمات تامات، کلمه تامن، همه موجودات کلمن، اما انسان کامل اون کلمه تام است، کلمه ای که دلالت بر ذات میکنه، همه موجودات دال بر ذاتن، اما اونی که به نحو اتم دلالت بر ذات میکنه میشه انسان کامل. بزرگترین دلیل بر وجود خداست، چون بزرگترین آیته، بزرگترین کلمه است، حالا هر چی که اسمشو بخوای بذار. خب فرمود و آنچه که تعین یافته و موجودی از موجودات شده کلمات الهی نامیده می شود. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست، همه این عالم یک کتاب خداست. تو کتاب خدا همه چی میگه، تو کتاب خدا نیامده، مگر از کفار در کتاب خدا نام برده نشده. خب تو این عالم هم یه عده داریم کفارن، مگر از مؤمنین ذکر نشده، یه عده اصلا مؤمنن، درجات ایمان مگه گفته نشده، از بهشت، از جهنم، از آسمان، از زمین، خورشید، ماه، ستارگان و و و و همون چیزی که در این عالم هست در کتاب الله، متنش کتاب اللهه، فشردش، امپیتری شدهش در قرآن هست. خب منظور اینه که در اینجا اینو باید دقت کرد در این بحث نفس رحمانی، که اون نفس رحمانی فیضیه که دائم ساری و جاریه، نفسیه که دائم، حالا تعبیر میکنیم به نفس، نه اینکه نفس مثل انسان، اون فیضی که دائم ساری و جاریه. حالا اینجا رو دقت کنید که در روایات، بعضی از روایات آمده، الان خوب متوجه میشید این حدیثو، که خداوند یک لحظه از تکلم باز نمی ایستد. خداوند یک لحظه از تکلم باز نمی ایستد. تمام این عالم چیه؟ کلمات الله. یه لحظه از تکلم باز بیسته این عالم منعدم میشه. حالا بعضی ها تصور کنن یعنی دائم خدا حرف میزنه، اون اصلا کلام الله یه چیز دیگه است. این همچنان که باز در روایت در کلام آقامون امیر المؤمنین آمده که کلام الله اقسامی دارد، کلام خدا اقسامی داره. یک نوع تکلمش تکلمیه که با ملائکه داره، یک نوع کلامش اونیه که ملائکه برای رسول میارن، یک نوع کلامیه که خداوند مستقیم با رسول داره. اقسام مختلفی داره کلام الله. این نیست که فکر کنیم مثل کلام ما که حرف میزنیم فقط این باشه. چطور ما به قرآن میگیم کلام الله؟ کتاب الله یه چیزه، کلام الله یه چیز دیگه است. قرآن کلام اللهه. خب شیخ در فتوحات گفته است هر صورتی در عالم عرضی است در جوهر. هر صورتی که تو این عالم میبینی عرضیه که بر جوهر قائمه. این همون بحثی که در جلسه شب جمعه داشتیم، در اون بحث تمیز خالق از مخلوق، دوئیتشون چگونه است. گفتیم دوئیت خالق با مخلوق مثل دوئیت مخلوق با مخلوق نیست، بلکه حق تعالی قیوم ذواته، ذوات قائم به او هستند. پس هر صورتی در عالم عرضی است در جوهر. تمام اینها برگرفته از کلام ائمه ماست و بر اوست که خلع و انسلاخ واقع می شود. یعنی اون صورن که جدا می شن، منسلخ جدا می شن، قلع می شن از اون جوهر که صورت از بین میره، صورت دیگه میاد. جوهر واحد است، یک حقیقته و قسمت بر صورت واقع می شود نه بر جوهر. اونی که قابل قسمته صورتی که قابل قسمته. و اینا خیلی مطلب مهمیه، همین یک کلمه، قسمت بر صورت واقع می شود نه بر جوهر. آخه وقتی بحث میکنی بحث توحید، طرف میگه خدا در شماست، خدا در منه، در تو، در همه زمین آسمان، کلام امیرالمومنینه، داخل فی الاشیا. میگه خب تو رو میتونیم تقسیم کنیم، اگه خدا در درون تو، تو رو تقسیم کنیم خدا هم تقسیم میشه. جواب چیه؟ جواب همینی که شیخ میفرماد، قسمت بر صورت واقع میشود نه بر جوهر. جوهری که نمیتونی، جوهری که به اصطلاح عارفه ها، اون حقی که متجلی در عالمه، او که قابل قسمت نیست که. یک تمثیل پایین‌تری بخوایم بزنیم، دریا و موج دریا. موج دریا، اگه ما موج رو میتونیم نصف کنیم، موج رو نصف کنیم دریا هم نصف میشه، آب نصف میشه. نه، موج نصف شد، دریا خودش سر جاشه. دریا رو که حالا تمثیل باز، حالا تشبیه معقول به محسوسه، و خلاصه مطلب این که بنابر طریقه آنها جوهر وجود عام منبسط است. وجود عام منبسط همون نفس رحمانیه. نفس رحمانی رو اصطلاحات زیادی دارن، حق مخلوقم به، همون نفس رحمانیه. وجود منبسط، رق منشور، رش مرشوش و اسامی انقاب مغرب، اسامی زیادی براش گفتن که آقا جان در کتاب انسان کامل، انسان قرآن، اسامی این وجود منبسط رو، وجود عام منبسط رو آوردن و توضیحات هم دادن پیرامونش. خلاصه مطلب این که بنابر طریقه آنها، یعنی عرفا، جوهر وجود عام منبسط هست و انواع آن عبارتند. خب ما در فلسفه میگیم جوهر انواعی داره، صورت و ماده و جسم و نفس و عقل، انواعی داریم برای جوهر. میگه شما اینجا که میگید جوهر، آیا این جوهر شما هم انواعی داره؟ شما میگید اون نفس رحمانی جوهر این عالم انواعی داره؟ میفرماد بله، اینم انواعی داره و انواع آن عبارتند از مراتب نزول و تجلیات آن، تجلیات مختلفی که این نفس رحمانی داره. یک جا صور مثالی میشه، یک جا صور حسی، یک جا صور عقلی، پس انواعی داره. و جنسیت آن از معقولات ثانیه است که بر آن عارض می شود. جنس در باز در اصطلاح فلسفی چی داشتیم؟ جنس، نوع و فصل، حالا افراد که میشن در تحت انواع. که گفتیم در تحت جنس چیه؟ انواعه. مثل حیوان، حیوان یک جنسه، در تحتش انواعیه، حیوان انواعی داره، حیوان دوپا، حیوان چارپا، پستاندار، تخگذار و و و انواعی که داره. یه نوعش میشه چی؟ انسان. انسان در تحتش چی داره؟ افرادی داره، مثل حسن و حسین و تقی و نقی و الاخر. حالا میگه شما که میگید این جوهر جنسش چیه؟ میگه از معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در خاطرتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم ما یه معقول اولیه داریم، یه معقول ثانویه. معقول اولیه چی بود؟ مثال، شما وقتی یک درخت رو میبینید یا یه انسان رو میبینید، این انسان چیه؟ محسوسه، حسیه. وقتی این رو در ذهن خودت اون شخص رو تصور میکنی میشه انسان خیالی. وقتی معنا و مفهوم انسان رو در ذهنت میگیری میشه انسان عقلی. خصوصیت عقلی اینه که کلیه. وقتی من به شما میگم انسان، شما یه چیزی میاد تو ذهنت، میگم این انسانی که تو ذهن توه حسنه یا حسین، تو میگی، شما میگی هم حسنه هم حسینه، هم تقیه هم نقیه، هم بکره هم خالده، هم زیده هم عمره، همه رو شامل میشه، چون عقلی کلیه. درخت، درخت، وقتی من میگم درخت، شما یه مفهومی از درخت میاد تو ذهنت، اون درخت سیبه یا درخت خرما، همه رو شامل میشه چون کلیه، عقلیه. اینا رو بهش میگیم معقولات اولیه، مفهوم انسان، مفهوم درخت، هر مفهومی که شما در ذهنت میاری میشه معقول اولی. بعد معقول ثانوی چی میشه؟ معقولات ثانوی اینه که شامل همه معقولات اولیه میشه. مثل چی؟ مثل وجود. این وجود داره، او وجود داره، از تمام اینها یک حقیقتی رو انتزاع کردیم به نام وجود که بر اون معقولات اولیه صادق میشه. ماهیت یک معقول ثانویه که تمام اون معقولات اولیه رو قابل صدق بر همه اونا هست. خب که میفرماد اگر بپرسید جنسش چیه، در به زبان فلسفی سوال کنی، چون ما گفتیم که نفس رحمانی اون جوهره، بعد میگه جوهر اقسامی داره، میگیم بله اینم اقسام تجلیات مختلف داره، بعد میگه خب اون جوهر جنسی داره، میگیم بله این جنسش اون معقوله ثانویه که بر این بار میشود، بر این نفس رحمانی صدق میکنه. و همچنین از نوعیت انواع و فصلیت فصول آن و اعراض مظاهر تجلیات حق به صفات متکثره آن حضرت است. فصولی که داره، فصل چی بود در اصطلاح منطقی؟ هر نوعی فصلی داره، فصل این بریدن، یعنی یه خصوصیتی درش هست که او رو از بقیه انواع جدا میکنه. چی انسان رو جدا میکنه از بقیه انواع؟ نطقش، که در هیچ نوع دیگه ای نیست، سخن میگوید. اسب او رو چی جدا میکنه؟ جدا میکنه از بقیه انواع؟ سهیل، شیعه میکشه که او رو از بقیه انواع جدا میکنه. اینو بهش میگیم فصل. خب تموم شد. و اعراض مظاهر تجلیات حق به صفات متکثره آن حضرت است، که صفات مختلفه الهی که تجلی میکنه اعراض میشه مظاهر اون تجلیات، که اینا دیگه میشن اعراضش، که موجودات این عالم هر کدوم یه عرضی هستن برای این جوهر. همونجوری گفتیم کلماتن، همونجوری هم میگیم اعراضن. یعنی وقتی که جوهر این عالم رو فهمیدی که اون وجود منبسطه، اعراضش دیگه میشن موجوداتی که هستن عارض بر، چون عرض چی بود؟ قام به ذات خودش نبود، باید یه چیزی باشد که مثلا سیاه باشه، یه چیزی باید باشد که دراز باشه، درازی به خودی خود وجود نداره. چند تاست؟ کم، کم عرض دیگه. چی چند؟ یه چیزی باید باشه چند تا باشه. حالا موجودات این عالم عرضن، اعراضن، یعنی یه جوهری هست که این قائم به اون جوهره، چون اون جوهر اون فیض منبسطه و این موجودات همه اعراض اون جوهرن. تا حالا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.